درود بر شما جناب سنمراد.
بله سلام به شما و همچنین آقای امیری که اینجا تشریف دارن و همچنین درود فراوان بر همه شنوندگان در هر جایی که هستن.
بله جناب سنمراد، در مورد شرایط اقتصادی همجور که شما در جریان هستید، در مورد دلار که یک کاهش داشت به طور ناگهانی، اول اون افزایش رو داشت و به صورت روند بالا می رفت، بعد مثل که به صورت نوسان الان یک کاهش داره. این مطلب در پیتنت اومده بود که درآمدهای دولت روحانی از این افزایش نرخ ارز بالا رفته، که نرخ ارز رو در بودجه 97 حدود 3800 تومان در نظر گرفته بودند و امسال با جهش یک باره نرخ ارز هر دلار در بازار آزاد 17000 تومان نیز قیمت گذاری شده و از طرفی قیمت هر بشکه نفت پیش بینی شده از 55 دلار به حدود 80 دلار رسیده. مجموع این تغییرات معادلات بودجه امسال رو به هم ریخته و در کنار تمامی بحران‌هایی که شکل گرفته در بازار کالا و خدمات، برای دولت مازاد منابع به همراه داشته. محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در دو سناریو میزان مازاد منابع بودجه امسال رو برآورد کرده. چنانچه ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و ضروری حد اکثر 18 میلیارد دلار باشه، 18 میلیارد دلار با نرخ 42 هزار ریال و مابقی با نرخ 100 هزار ریالی محاسبه خواهد شد. در این صورت در سناریوی اول مجموع منابع از محل صادرات نفت خام و میانات سهم دولت 159 هزار میلیارد تومان و در سناریو دوم سهم دولت 125 هزار میلیارد تومان خواهد شد. معتقده که چنانچه دولت بخواد مازاد منابع به حساب ذخیره ارزی واریز بکنه، باید لایحه متمم بودجه رو به مجلس تقدیم کنه. بسیار در این رابطه صحبت میشه که این یک ترفند دولت روحانی بوده که دلارهای مردم از جیب اونها در بیاره و بتونه این شرایطی که به لحاظ مالی داره بهتر بکنه. آیا این تغییری که ایجاد میشه، اول از این که چطور این ارز میره بالا و بعد چی میشه که اینها میتونن بیارنش پایین؟ چرا نمیتونن همیشه این ارز رو به طور پایین نگه دارن؟ و یا دلیل این که این همه الان صفر جلوی ریال ایران هستش چیه؟ نمیتونه دولت کاری انجام بده که این صفرها برداشته بشه؟ لطفاً یه مقدار در رابطه برای کسانی که مثل من یه مقدار این شرایط رو خوب درک نمیکنن روشنگری کنید. بفرمایید.
همونطور که گفتین، الان قیمت دلار رو موفق شدن که یک کمی پایین بیارن. چرا؟ چون که دلار بازارش، حالا خواهم گفت که یه عرضه ما داریم، یه تقاضا. عرضه دلار که در حقیقت درآمد نفتی دولته، این پایین نیومده. چرا؟ چون که همونطور که گفتین، چون قیمت نفت هم در دنیا بالا رفته و این کمبود عرضه نیست که باعث میشه که قیمت دلار الان بالا رفته و به شدت هم بالا رفته، و بلکه فشار تقاضاست. حالا من به اصطلاح تحلیل خودم رو میگم و این روشن خواهد شد که این بیشتر فشار تقاضاست، یعنی مخصوصا اونایی که میخوان سرمایهشون رو فرار بدن، که اینا رو آوردن به بازار و دلار میخرن و این فشار تقاضا هست که دلار رو اینجور مخصوصا پس از اون شورش دی ماه بالا برده، چون که خطراتی هست برای رژیم و بیشتر خود اونهایی که حتی وابسته به رژیم هستن دارن سرمایه‌هاشون رو فرار میدن. واقعیت اینه که سطح زندگی اکثریت مردم ایران الان پایین اومده، چون قیمت‌ها بالا رفته و همچنان هم بالا میره. حالا قیمت ها چرا بالا میره؟ دلیل اصلیش البته اینه که نقدینگی بالا رفته. دولت همینطور از اول این 1357-58 شروع کرد به چاپ اسکناس بدون پشتوانه، که همینطور به اصطلاح این باعث میشه که خب چاپ اسکناس بدون پشتوانه که دولت همینطور در زمان جنگ همینطور چیز، این باعث میشه که قیمت ها، سطح قیمت ها بالا بره و سطح زندگی اکثریت، حالا چرا میگم اکثریت مردم، چون اونایی که دستشون تو کار و کالاها رو دارن، خب اونا قیمت ها رو بالا میبرن، تاجرا هرچی که قیمت بالا بره اونا خوشحال میشن، قیمت ها رو بازم بیشتر بالا میبرن، ولی اونایی که درآمدشون یا ثروتشون ثابته، درآمدشون ثابته یا یه ثروتی ثابتی دارن، دارن همون خرج میکنن، اونان که هی به اصطلاح میبینن که سطح زندگیشون پایین میاد، مثل کارگرا، کارمندا، معلما، اینها، بازنشسته ها، چون قیمت ها بالا میره ولی حقوق اونها به اون نسبت بالا نمیره. و این بالا رفتن قیمت ها که اسمش از گرانی و تورم، این رابطه داره با قیمت دلار. حالا چرا رابطه داره؟ یعنی هم علتشه هم معلولشه. چرا؟ چون موقعی که قیمت ها بالا میره، خب معلومه که قیمت دلار هم بالا میره، ولی که موقعی که قیمت دلار هم بالا میره، باز این قیمت ها بیشتر بالا میره، چون که دلار که بالا میره واردات گرونتر میشه، بنابراین قیمت ها، قیمت اون کالاهایی که وارداتیه یا اون کالاهایی که از واردات ساخته میشه بالاخره بالا میره، و بنابراین هر دو اینا با هم رابطه داره. بنابراین میرسیم به این که واسه این که چیز کنیم باید بازار دلار رو ببینیم، یعنی بازار ارز رو، حالا دلار به عنوان نمونه ارز هاست. بازار دلار یه عرضه ما داریم، یه تقاضا. طرف ارزش میدونیم که بیشتر عرضه دلار از فروش نفت خام به دست میاد، حاصل ضرب دو تا چیزه، یکی مقدار فروشه که دولت موفق میشه مقدار فروش نفت، و یکی هم قیمت نفت در بازار جهانیه. تحریم های آمریکا روی مقدار فروش نفت ایران تأثیر گذاشته و اون رو تا امروز 800 هزار بشکه یا 1 میلیون بشکه در روز پایین آورده. ولی همین تحریم نفت ایران باعث شده که، یعنی یکی از بزرگترین دلایل بالا رفتن قیمت جهانی نفت، که قیمت جهانی نفت الان به بالاترین سطحش در 4 سال گذشته رسیده و همونطوری که شما گفتین از حدود 40 دلار 50 دلار رسیده به 2 برابر شده، رسیده به حدود 85 دلار هر بشکه نفت الان هست، که نزدیک 2 برابر شده. بنابراین دولت ایران استفاده میکنه از این. درسته که مقدار فروش نفتش در اثر تحریم ها کم شده، ولی قیمت نفت در بازار جهانی زیاد شده. بنابراین فعلا جمهوری اسلامی درآمد کافی، درآمد ارزش کافیه، و به همین دلیل هم شما مشاهده میکنین که در روزهای اخیر بانک مرکزی موفق شده با عرضه مقداری دلار در بازار آزاد ارز قیمت اون رو قدری پایین بیاره و به حدود 14-15 هزار تومان برسونه.
آقای سرمد، یه مسئله که حالا اینجا برای من پیش میاد و تحلیلی که وجود داره، البته خانم عرفانی هم بهش اشاره کرد در رابطه با مسئله همین گرانی دلار و اینا، خیلی از اون اقتصاددانانی که به هر حال دارن تحلیل میکنن وضعیت اقتصادی ایران رو، معتقد هستن که دلار در ایران، یعنی وضعیت اقتصادی که به وجود اومده، تعمدن از طرف خود جمهوری اسلامی هستش، بخوان یعنی تشنج به بازار ایجاد کنن و وضعیت دلار رو دست خودشون هست. همونجوری که خانم عرفانی بهش اشاره کرد، چجوری میشه که دلار رو در عرض 3 ماه یه دفعه به یه قیمت 500 برابر برسه و بتونن در عرض 1-2 روز اینو کاهش بدن؟ مسئله ای که وجود داره به نظر میرسه که جمهوری اسلامی دنبال این هستش که نقدینگی مردم رو از دستشون بگیره، به خاطر اینکه حالا بحث تحریم های ثانویه که حالا از آبان ما قرار شروع بشه و اینها، اینجوری که به نظر میرسه قاعدتا به دنبال این نیستن که پای میز مذاکره حداقل در ظاهر بشینن، حالا پشت سر چه برنامه‌ای دارن مشخص نیست، برای همین میخوان درآمد در واقع ارزی خودشون رو داشته باشن و خیلی به راحتی هم میتونن، به راحتی هم دیدیم که این کارو کردن. اما مسئله این که وجود داره، من میگم چرا مردم ایران، حالا کسانی که سرمایه خیلی کمی دارن وارد بازی جمهوری اسلامی میشن و میان مثلا پول خودشون نقدینگی خودشون رو دلار میخرن. و اتفاقا من یه مصاحبه دیدم چند روز پیش، داشت خود صدا سیما جمهوری اسلامی از مردم میپرسید در مورد قیمت دلار، که میگفتن قیمت دلار اومده پایین در حد مثلا 3-4 هزار تومان. یه جوونی بود گفت من 10 میلیون سرمایه داشتم، یکی من گفت بیا حالا این دلار رو بخر و من خریدم الان ضرر کردم. خب این ضررشو به هر حال اون افرادی که ناتوان هستن در نهایت میبینم. مشکل اینجا هستش که من میگم چرا مردم ایران انقدر وارد بازیای جمهوری اسلامی ایران میشه. مسئله همین کالا، مثلا صحبت از مایحتاج اولیه زندگی مردم میشه، میبینیم مغازه اگر یه کالای گرون میشه به جایی که تحریمش کنن بیشتر هجوم میبرن و اینو میخرن. دلیل اینا رو شما چی میدونیم آقای سنمراد؟
مردم به نظر من تقصیر ندارن، یعنی اونها سعی میکنن که سرمایه رو که دارن میبینن که خب ارزش پول ملی داره کم و کمتر میشه، ابه میره، خب اونها سعی میکنن که با خرید مثلا دلار اونو حفظش کنن، ولی خب به همون چون که شما گفتی گول میخورن و یه مقدارم دولت بازیشو میده. یعنی دولت البته یه مقدار ممکنه درست باشه کار بانک مرکزی، یعنی میخواد تنبیه کنه مردم رو که نرن سراغ این بازارها، و دیدیم که یه دفعه بازار رسید به 19300، یعنی دلار رسید به حتی 19300 تومن هم رسید، 19,300.
آخه نه، این تنبیه که شما میگین چجوری از دولتی که این توانایی رو داره به راحتی مثلا قیمت دلار بیاره پایین چرا جلوش رو نمیگیره؟ علتش چی میتونه باشه؟
همین دیگه، میبینید دولت میاد یه مقدار دست رو باز میذاره که یه عده‌ای بسوزن تو این بازار. من شنیدم حتی یکی سکته کرده در مشهد یه دفعه، مثلا دلار چون مردم میبینن هی داره بالا میره، خب میگن که خب روز به روز این دلار داره بالا میره، پس همینطور بالا خواهد رفت، در صورتی که یه روز یه دفعه این خواهد افتاد.
البته من ببخشید صحبتتون قطع کردم، شنیده بودم که نه، به خاطر اینکه در این گفتگو که قراره یعنی در ماه نوامبر بشه و تحریم‌های جدید باعث میشه که رژیم ایران 80% از فروش نفتش دست بده، و این برنامه هایی که اینا پیاده کردن میخوان دلار های مردم از دستشون بگیرن، و اونی که نفر سکته کرده عکسشو نشون دادن که این مثلا مال تو ایران نبوده، یه جای دیگه بود اتفاق افتاده، و یا مثلا یه جای نشون دادن که مردم دارن هجوم میبرن برای خرید دلار، و از طرز لباسشون مشخص بود که فصل دیگه بوده الان نبوده. اینها یه مقدار همون برنامه هاییست که بازی میکنن.
بله اینا یه مقداری دارن، یعنی رئیس جدیدی بانک مرکزی پیدا کرده، میدونیم که اون سیف رفته و حالا همتی اومده و او قصد داره بانک مرکزی که این بازار ارز رو کنترل بکنه، و این خب البته این بازیاییست که میکنن. و میدونید که یه ماه دیگر هم قراره که تحریم های نفتی و بانکی شدید آمریکا شروع بشه، یعنی از ماه نوامبر، و به دلیل وابسته بودن شدید بازار و معیشت مردم به صادرات تک محصولی نفت، همه نگران این هستن که چه پیش خواهد اومد. یعنی ارز نفت، اولا مقدار فروش نفت ایران هست، و ثانی همونطور که گفتم ثانی قیمت نفت در بازار جهانی، هر دوش به این تحریم ها وابسته است. مقدار فروش نفت ایران به چگونگی پیشرفت تحریم ها وابسته است. قیمت نفت به بازار جهانی هم باز یه مقداریش بستگی به تحریم ها داره. ببینید تحریم ها حالا چجوری داره پیشرفت میکنه. یه گزارشی هست بانک مثلا تایمز مالی با کارشناساش نوشتن، در دو روز پیش منتشر شده، و میگه که صادرات نفت و معدنیات گازی ایران که در بهار امسال بالاتر از 2.5 میلیون بشکه در روز بوده، در اثر تحریم ها در آخر سپتامبر، یعنی آخرین آمارش، به حدود 1.8 میلیون بشکه رسیده. یعنی همونطور که گفتم 800 هزار تا 1 میلیون بشکه الان نفت کم شده. پیش بینی کارشناسان این روزنامه اینه که تا سال آینده صادرات نفت ایران به کمتر از 1 میلیون بشکه خواهد رسید. حالا چیه؟ چون که هفته گذشته اگر توضیح بدیم که این تحریم ها چجوری داره پیشرفت میکنه، هفته گذشته میدونین که رهبران اروپا اعلام کردن که یک کانال پرداخت جدیدی به وجود آوردن تا شرکت های اروپا و شاید سایر شرکت ها بتونن نفت ایران رو بخرن و پول اون رو بپردازن. ولی جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا این تصمیم اتحادیه اروپا رو مسخره کرد و گفت آنها در حرف توانا و در اجرای آن ناتوانند. جان بولتون گفت این کانال جدید اولا وجود خارجی نداره و ثانیا تاریخ رسمی هم برای گشایشش اعلام نکرده. جان بولتون گفت ما اجازه نخواهیم داد، یعنی آمریکا، که تحریم های ما به وسیله اروپا یا هر کس دیگری نادیده گرفته شود. و پرسش های این روزنامه تایمز مالی هم میدونید معتبرترین روزنامه هست، از رؤسای شرکت های نفتی رفتن پرسیدن که شما حاضرین ریسک مجازات آمریکا رو قبول کنین و نفت ایران رو بخرین؟ و همه اون رؤسای شرکت های اروپایی گفتن که نه، ما نفت ایران رو از ماه نوامبر کاملا قطع خواهیم کرد، چون برای ما ریسکش نمیارزه، چون آمریکا مجازات های سنگینی خواهد کرد. بنابراین این تهدید به اصطلاح شرکت ها به قدری افتادن در تور شبکه ایران نگرانند که ترجیح میدهند خرید اندک نفت خود را هم قطع کنند ولی روابط مالی خود را با آمریکا به خطر نیندازند. حالا دیپلمات های اروپا هم به طور خصوصی میگن که برنامه های اونها ظاهرسازیه تا به ایران نشان بدن که همچنان به پیمان اتمی وفادارند. یکی از وزیران اروپایی گفته به این روزنامه که شرکت ها تصمیمات خودشون رو میگیرن، یعنی شرکت های نفتی، که بخرن یا نخرن، که تصمیم گرفتن نخرن. او گفته در عمل غیر محتمل است که شرکت های بزرگ بخواهن زیر بار خطر برون، ولی آنها هستن که باید انتخاب کنن. و مدیر عامل توتال، شرکت بزرگ نفت فرانسه، هم در این هفته گفته ما نمیتوانیم ریسک ممنوع شدن از سیستم مالی آمریکا رو بپذیریم و بنابراین به برنامه اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریم های آمریکا نخواهیم پیوست. این شرکت فرانسوی و شرکت انی ایتالیا و سه شرکت اسپانیایی و یک شرکت یونانی که نفت ایران رو می‌خریدن همه اعلان کردند که از نوامبر، یعنی تاریخ شروع تحریم‌های نفتی آمریکا، خرید نفت خودشون رو از ایران به کل قطع خواهند کرد. صادرات نفت ایران به اروپا که سال گذشته بالای 800 هزار بشکه در روز بوده، در این ماه سپتامبر تقریبا نصف شده، یعنی حدود 400 هزار بشکه هنوز میخرن که قراره اونم چیز کنن. و نمودار اون روزنامه نشون میده که همونطور که گفتم که صادرات نفت ایران در اثر تحریم ها در سال آینده به کمتر از 1 میلیون بشکه خواهد رسید. پس بنابراین این از چگونگی پیشرفت تحریم ها هست.
ضمن این که مسئله که شما اشاره کردن در رابطه با فروش نفت ایران، خود عربستان هم این اعلام آمدگیری کرده، گفته که هر یه بشکه نفتی که از ایران در خریدش کم بشه ما حاضر هستیم دو برابر اون رو عرضه کنیم. خب مسئله نفتی هم که برها برای ایران خیلی مهم هستش، اما خب ما دیدیم چند روز پیش آقای خامنه‌ای هم یه سخنرانی کردش در بین بالا اون نمایش قدرتی، مثلا میخواست نشون بده در استادیوم آزادی که جمعیت رو آورده بود اونجا، البته جمعیتش به اون تعدادی که میگفتن نبود، اما صحبت از همین مسئله نفتی کرد که ما باید اقتصادمون رو از اقتصاد نفتی جدا کنیم. به نظر من اصلا توانایی اینو حداقل جمهوری اسلامی یا ایران در حال حاضر نداره که غیر از نفت به جای دیگه تکیه کنه و بتونه مثلا اقتصاد خودش رو یه اقتصاد غیر نفتی کنه. آیا به نظر شما این امکان پذیر هستش آقای فرمراد؟
بله، این امکان پذیر بود 40 سال پیش که جمهوری اسلامی اومد سر کار، ولی که خب این کارو نکردن، یعنی این که سیاست صنعتی شدن نداشتن و قصدشون هم چپاول بود و این سیستم البته نمیتونه، به نظر منم نمیتونه این وابستگی ایرانو از نفت قطع کنه و هدف اینا هم همینه که همین تولید نفت داشته باشن مثل شیخ نشینای دیگه، چون اینا هم یه شیخن دیگه، شیخ نشین شدیم ایران. شیخ نشینای نفتی مگه چیکار میکنن؟ نفتو میفروشن یا گازو میفروشن و همون هم چپاول میکنن و مصرف میکنن.
عذر میخوام، اونا باز یه سیاستی که دارن حداقل تونستن تکنولوژی رو به نوعی وارد کشور خودشون بکنن. هم عربستانش سرمایه گذاری،
دبی ببینین چقدر تغییر کرده، بعد
سرمایه گذاریایی که مثلا همون عربستانش که حالا اصلا ما قبولش نداریم، یا دبی، کشورهای حوزه خلیج فارس، همشون سرمایه گذاری کردن و شرکت های بزرگ در واقع اقتصادی همه توی این کشورها سرمایه گذاری کردن. و حتی مثلا تو همون وضعیت نفتی که چند سال پیش مثلا در دوره آقای احمدی نژاد میگفتن بیشترین نفت، چون قیمت به $100 رسیده بود هر بشکه‌ای، رو بیشترین درآمد نفتی برای کل کشورهایی که نفت میفروختن وجود داشت، عربستان تونسته بود ذخیره ارزی خودش رو به چندین برابر کنه تو همون زمان.
خب اینا به هر حال هیچ کدوم ممالک صنعتی نشدن، اینا همچنان مصرف کنندن. و در مورد اون مسئله عربستان که گفتید که او جبران میکنه، چون ولیعهد عربستان شدیداً ضد جمهوری اسلامیه، اعلان کرده که عربستان میتونه تولید نفت خودشو از 10 میلیون به 12 میلیون بشکه در روز برسونه و کمبود نفت ایران رو جبران کنه. ولی این که در عمل قادر باشن چنین کاری رو بکنن معلوم نیست، چون غیر از مشکلات فنی تولید این 12 میلیون بشکه در روز، چون میدونید الان سه تا کشور بزرگ نفتخیز ما داریم، یعنی تولید کننده های نفت، الان تولید نفت جهان از 100 میلیون بشکه در روز گذشته و سه کشور بزرگ هستن، یکی امریکا، یکی روسیه و یکی عربستان، که بالای 10 میلیون بشکه در روز تولید میکنن و کشورهای دیگه هیچ کدوم به پای اینها نمیرسن. و این که اگر که عربستان بخواد 10 میلیون بشکه رو بکنه 12 میلیون بشکه، یعنی کاملا تحریم ایران و نفت ایران رو که خارج میشه جبران بکنه، در عمل چنین کاری مشکله. و ثانیاً این 12 میلیون بشکه رو باید از گذرگاه‌های رد کنه، یعنی از تنگه هرمز باید رد شه این 12 میلیون، یا از تنگه باب المندب. اینا در تیررس موشکای جمهوری اسلامی و متحدین اینه و این خطر وجود داره که درگیری بینشون بشه، چون اگه نفت ایران کاملا بخواد قطع شه و نفت عربستان 10-12 میلیون بشکه بشه، خطر درگیری هست. و همه این خطرها در جهت بالا بردن قیمت نفت عمل میکنه. یعنی میدونین که الان آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت جهان شده و رقبای اقتصادی آمریکا، یعنی چین، ژاپن، کره جنوبی و اروپا، وارد کنندگان عمده نفت و گاز هستند. بنابراین بالا رفتن قیمت نفت به نفع آمریکا و به ضرر رقبای آمریکاست. این اولا. ثانیاً آمریکا در تولید گاز مایع شد، در تولید گاز هم خیلی پیشرفت کرده و این گازش رو مایع میکنه، لیکویفاید میکنه به اصطلاح، تولید که بتونه صادر کنه. و از سال 2016 شروع به صادرات گاز مایع شده LNG کرده و امروز آمریکا پس از قطر بزرگترین صادرکننده گاز مایع شده که قیمت اون نیز با بالا رفتن قیمت نفت بالا میره، که میدونین که رقابت هم داره با روسیه بر سر گاز اروپا امریکا. ثالثاً چون وسیله پرداخت واردات نفتی کشورها عموماً دلاره، پس با افزایش قیمت نفت تقاضا برای دلار بالا میره، اینم به نفع دلار و بانکهای آمریکاست. از این جهت خارج کردن نفت ایران به وسیله تحریم ها که ممکن است قیمت نفت رو الان 85 پیش بینی میکنن به 100 دلار بالا ببره، به نفع آمریکا و به ضرر رقبای آمریکا در اروپا و چین و آسیا هست. این از لحاظ عرضه به اصطلاح دلار هست که این مسائلش وجود داره. البته در طرف مقابل اگر مذاکره و سازشی بین جمهوری اسلامی با آمریکا به وجود بیاد، در اون صورت تحریم‌های نفتی ایران برداشته میشه و خطر درگیری هم در خلیج فارس کم میشه، بنابراین قیمت نفت میتونه پایین بیاد.
البته صحبت در از مذاکره که کردیم، من حالا نمیدونم، در ظاهر که جمهوری اسلامی بعد از اینکه حالا این موشکایی که هفته گذشته به سمت طبق سوریه انداخت و بعد سخنرانی که آقای خامنه‌ای کرد، یعنی نه همه نشان از این هستش که جمهوری اسلامی قرار نیستش که کوتاه بیاد، حداقل در ظاهر. ولی در پشت این مسائل همه میگن که خب جمهوری اسلامی داره مذاکرات خودش رو انجام میده، به هر حال برای بقای خودش هم که شده مجبور هستش خیلی از مسائل رو بپذیره. ولی یه مسئله که وجود داره، ما نگرانی که حالا برای مردم به وجود میاد اینه که حالا اینا در پشت پرده بخوان مذاکرات خودشون رو انجام بدن و در نهایت مردم ایران هستش که در واقع این صدمات رو میبینن و باز همین اتفاقی برای مردم ایران نیفته. یه مسئله دیگه که وجود داره این روسیه هستش که همیشه پشت ایران رو خالی کرده، ولی بازم ایران دوباره صحبت از این میکنه که شما بهش اشاره کردین که قرار شد یه کانالی باز بشه که اینا نفت خودشون به اروپا صادر کنن، ولی روسیه هم این رو پذیرفته که نفت ایران رو بخره و پول روسی رو جایگزین دلار کنه. آیا این امکان پذیرش هست به نظر شما؟
روسیه خودش الان بزرگترین صادرکننده اصلاح یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت و گاز جهانه و احتیاجی به نفت ایران نداره، ولی اگر که یه وقتی این کار بکنه از ناچاری ایرانه و به قیمتهای خیلی پایین ممکنه.
دقیقا همون سرمایه‌گذاری که گفتن کردن، آره سرمایه‌گذاری کردن گفتن مثلا 80% در واقع درآمدش مال روسیه است، 16% مال ایران، ضمن اینکه تو اون 16% هم ایران در واقع باید سرمایه‌گذاری هم بکنه. یعنی یه چیزی
بله دیگه، یعنی اینکه موقعی که تحریما پیش میره ایران برای اینکه نفتشو بفروشه ناچاره که انواع و اقسام، حالا نه تنها به روسیه، به چین، به هند، به همه کشورهای دیگه‌ای که حاضر میشن نفت تحریم شده ایرانو بخرن، خب مجبوره که تخفیف‌های خیلی بالایی بده و همه اینا به ضرر ایران هست. ولی مسئله دیگه اینه که تقاضا برای ارز از کجا میاد؟ تقاضا برای دلار اولا تقاضاهای جاریه که برای واردات کالاها مثلا دلار لازمه، مسافرین تقاضا دارن، دانشجوها تقاضا دارن، ولی که این تقاضاها تقاضاهای جاری هست که زیادم نیست، ولی تقاضاهای سرمایه‌ای است که برای سرمایه‌گذاران، سرمایه‌دارایی که ایران سرمایه‌گذاری میخوان در خارج بکنن، خونه بخرن مثلا اینا، یا سرمایه‌شون رو فرار بدن از ایران، اینه که تقاضای خیلی زیادی به وجود آورده. و در ماه‌های اخیر پس از اینکه در اثر تظاهرات و اعتصابات مردم از یک طرف و مخالفت آشکار دولت آمریکا با این رژیم، جمهوری اسلامی با خطر واژگونی روبرو شد، تقاضای سرمایه‌ای برای فرار سرمایه‌ها افزایش یافت و همین باعث شد که دلار اینجور بالا بره، چون مثلا درآمد ارزی دولت چندان تغییری نکرده بود. بنابراین علت اصلی بالا رفتن شدید قیمت دلار همین فشار تقاضا هست، نه کمبود عرضه، چون عرضه دلار هنوز هست. گزارشام از ایران حاکی است که ده ها میلیارد دلار در اواخر سال گذشته از کشور خارج شده و میلیاردها دلار در تخصیص ارز دولتی در ماه‌های نخست سال جاری حیف و میل شده است. این مقاله است که آقای پرویز صداقت نوشته درباره چپاول در اقتصاد ایران. و البته بسیاری از اینها که سرمایه های کلانی رو به خارج فرار میدن وابستگان رژیم هستند و در همون مقاله می نویسن بخش بزرگی از تقاضا برای ارز و انتقال آن به خارج توسط یک شرکت صرافی وابسته به بانک انصار صورت پذیرفته که سهامداری اصلی آن بنیاد تعاون سپاه پاسدارانه. بنابراین میبینیم که خود وابستگان رژیم دارن میلیاردها دلار از کشور خارج میکنن. و محمود بهمنی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس پیشین بانک مرکزی هم که حتما به برای بنابر مقامی که در بانک مرکزی داشته رئیس بوده، حتما از نقل و انتقالات پولی و ارزی کشور اطلاع کافی داره، اخیراً گفته که این حرفشه، بیش از 5000 آقازاده ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنن و موجودی ارزی حسابهای آنها 148 میلیارد دلاره. یعنی این طبقه سرمایه‌دار نزور ایرانی یه پاشون در داخله و یه پا در خارج، به طور متوسط هر کدومشون 25 تا 30 میلیون دلار سرمایه به خارج آوردن و با این سرمایه کلان البته در حال و آینده ایران نفوذ خواهند کرد و دست دارن و سیاست در سیاست هم دخالت میکنن، نه تنها پوزیسیون رژیم هستن بلکه حتی اپوزیسیون رژیم هم تشکیل میدن و اغلب این سرمایه دلاری هم با دلارهایی آوردن که 1000 تومان خریدن. میدونید تمام زمان اواخر خاتمی تا تمام تقریبا دوره احمدی نژاد دلار تقریبا 1000 تومان بود و اینها حتی از صندوق‌های قرض الحسنه یا بانک‌های رژیم، چون خودشون دست داشتن، اینا قرضای بزرگ می‌گرفتن و اونو دلار می‌کردن که این وام‌ها رو هم گاهی بازپرداخت نمی‌کردن. البته با الان با این دلار که اینقدر قیمتش شده میتونن راحت بازپرداخت کنن. و بنابراین میبینیم که در ایران کنونی باز به قول یکی دیگر از اقتصاددونای ایران آقای راغفر میگه در ایران کنونی در حالی که عده‌ای با دلار دولتی تولید ثروت عظیمی کرده اند، عده‌ای از مردم نان خود را از درون زباله ها پیدا میکنند. عده‌ای از جوانان به رغم تحصیلات عالیه و صلاحیت بیکار و افسرده هستند و این حجم از نابرابری ها در تاریخ کشورمان بی سابقه بوده است. این تصویر بسیار دهشتناکی از ایران است که قلب هر انسان آزادی را به درد می آورد. این وضعیتی است که در ایران هست. حالا اگر که مسئله هست که شما می خواهید بفرمایید.
وقت زیادی البته نداریم. یعنی این مسئله که گفته میشه به خاطر این شرایط الان این حرکت و رژیم انجام داده که دلار مردم عجیبشون بکشه بیرون، خودش پا پایین آورده، این روند نخواهد بود، درسته؟
اینم هست. یعنی این که یه عده‌ای از مردم خب عجله میکنن، میرن دلارایی رو که خریدن میفروشن چون میترسن قیمتا موقعی که نوسان رو به سمت پایینه میترسن که قیمت یه دفعه پایین بیاد بیشتر ضرر کنن، اینه که دلاراشون رو میبرن تحویل میدن.
به قول معروف اسپکولیشن رژیم نیستش که این کار انجام میده.
اونم هست، یعنی کنترلی که میگه که ما کنترل میکنیم بانک مرکزی، کنترل میکنیم بازار ارز، خب همینطوره کنترل. یعنی اینکه اینا یه وقتی قیمت رو بالا میارن یه وقت پایین میارن، اینه که از لحاظ اقتصادی این مسئله ای نیست، یعنی اونا دارن کنترل میکنن و بازی میکنن با این بازارها.
بله، پس از نظر ارزی مشکل خود رژیم نداره.
نه خیر نداره، از لحاظ ارزی فعلا نداره، مگر اینکه تحریم ها عمل کنه و اون وقت با مشکلات روبرو خواهند شد، ولی فعلا مسئله دلیل افزایش چیز فشار تقاضاست نه ارزی.
بله، با سپاس از توضیحاتی که دادید به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم.